بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که طلاق اقسامی داره، طلاق رجعی و طلاق بائن. البته در بائن بعد خلو و مبارات هست که به تفصیل در آینده صحبت کردن انشاءالله اینو رسیدیم. در طلاق رجعی خب اصل طلاق و شرایط و خصوصیات مطلق و مطلقه و صیغه طلاق به تفصیل بحث شد. حالا در رجوع چند تا مسئله رو ذکر کردم که دو سه تاش ساده است، خیلی بحثی نداره، دو تاش خود صحبت داره. رجوع مطلق به مطلقه قبل از پایان عده مطلقه هم با قول و هم با فعل قابل عمل هست. قولاً این که بگد رجعت و یا راجعت و فعلاً این که اقدام بکند به اقداماتی که معمولاً زن شوهر با هم دارند. در بعضی از افعال تردید میکنن، یعنی مثل تقبیل یا لمس به شهوت، یا اینا موجب رجوع هست یا نیست تردید میکنن، ولی اکثرا فرمودن اگر به شهوتن باشه رجوع هست و رجوع محقق میشه. بنابراین هر نوع قول یا فعلی که دلالت بکنه بر اینکه اون طلاق رو کنار گذاشته است رجوع تلقی میشه. خب این کلی که به شکل قاعده گفتم، قاعده کلی هست، درست هم هست. مسئله بعدشون این است که اگر یک کسی انکر اصل طلاق، اصلا گفت من طلاق ندادم، در عده هست زن، در حقیقت زن عده گرفته است به عنوان عده طلاق رجعی، ولی مرد انکر اصل طلاق را من قبل ان یخدم علا شیئن لفظن او عملن، فقط میگه نه من طلاق ندادم اصلا، آیا نفس انکار طلاق رجوع حساب میشه یا نه؟ خب بسیاری فرمودن رجوع حساب میشه چون طلاق دست مرده، اون کسی که طلاق دستشه خودش داره میگه من طلاق ندادم، حالا فراموش کرده یا عمدن اون انکار قبلی رو، طلاق قبلی رو انکار میکنه، ولی در هر صورت انکار متضمن عدم تحقق یا عدم بقاء طلاق است. پس بنابراین در هر صورت میشه گفت انکار طلاق نوع من الرجوع و در حقیقت ملحق به فعل یا قول هست. انکاری که اینجا مورد بحثه نفس الانکار مورد بحثه، یعنی زن به عنوان یک مطلقه رجعی خودش رو در عده میدونه و مرد منکر اصل انشاء طلاق هست. امکان داره واقعا مثلا فراموش کرده، یادش رفته یا هرچه هست، اگر طلاق واقعی هم بوده خود این انکار یک نوع لفظیست و یا یک عبارتیست که مشتمل بر عدم تحقق و عدم بقاء نکاح هست، ولو اینکه واقعا هم طلاق داده باشه. بنابراین میشه رجوع حساب کرد. البته من اینجا یه مقدار واقعا تردید دارم و نمیدونم که انکار و طلاق به ما خوبه میتونه یک اقدام به معنی رجوع حساب بشه، چون خود ایشون در مسئله قبلی قاعده رجوع رو فرمودن کل فعل قولن که یدل بر رجوع، و رجوع معناش برگشت از طلاق قبلی است، انکار معناش عدم تحقق طلاق. عدم تحقق طلاق اگر واقعا و فی نفس الام طلاق بوده، انکار و طلاق به ما هوه من قبل ان یمسته ها و یباشره ها و یقبله ها من قبل ان یفعل او یقول فعلون او قولون که یدود و بر رجوع، نفس و انکار به ما هوه انکار یه مقداری قابل تردیده واقعا.
اگر با قول باشه یک حرفی میخواست بگه که رجوع کنه، اینجا میگه اصلا اصلش نبود مثل همین قول
میشه. این جواب مسئله من نمیشه. حالا اگر بعد میخواد رجوع کنه میخواد رجوع نکنه، زن خودشو در عده میدونه، مرد منکر طلاقه، همین. آیا این انکار به معنای رجوعه یا نه؟ رجوع یا لفظ میخواد یا قول میخواد یا فعل میخواد، خودشون قبلا گفتن. آیا این انکار لفظون که تدل علی الرجوع اولا؟ اینو بفرمایید. فعلا خودش بلده چی کار باید بکنه، معلومه که باید رجوع کنه، فعلا اولا بلده چی کار کنه، اینو بفرمایید. مثال فقهیه.
چه بسا یادش باشه ولی میگه اصلا طلاق ندادم، یعنی همین یه قولی هست که دلالت
دونه، شاید طلاق داده یادش رفته، شاید آدمیه که بیماری آلزایمر گرفته به قول خودتون. خب آدمی که بیماری آلزایمر گرفته اگر طلاق داده باشه، اون طلاق چجوری رفع میشه؟ و نفس انکار رفع میشه. آیا انکار لفظون و فعلون که یدل علی این که رجوع کرده یا نه؟ بالاخره بعضی ها فرمودن که انکار یدل علی رجوع. من یه مقداری تردید دارم که حالا نمیگم طرف بیماره، من میگم طرف فراموش کرده، و مادامی که لفظ و یا فعل چه تدل علی رجوع نباشه، رجوع حساب نمیشه. اگر فی نفس الامر واقعا طلاق داده و یادش رفته و این مطلقت الان در عده رجعیه است، اینجا نفس الانکار به ما و انکار الان اینا دوباره زن شوهرن، رجعیه است. بله، المطلقت رجعیت زوجتون، اینو بحثی نداریم. المطلقت رجعیت زوجتون، زوجتون یعنی نفقه میخواد، از خونه نمیتونی بیرونش بکنه، نمیدونم محرمش هست، اگر مرد هر کدومشون بمیرن میتونه دفنش بکنه، اونو میتونه دفن کنه، اونو میتونه دفن کنه، این احکامو داره. اینا خب احکام زوجیته، اما صرف انکار رجوع تلقی میشه یا نه؟ خب بعد یا فرمودن رجوع تلقی میشه، من یه مقداری تردید دارم. خیلی مهم نیست، بالاخره این دیگه بستگی داره به استظهار آقایون که آیا واقعا انکار و طلاق مما یدل و علا این که رجوع کردم، طلاق دادم ولی رجوع کردم یا نه. اون قائل اینو میگه، میگه انکار و طلاق مثل رجعتو میمونه، مثل راجعتو میمونه، مثل لمس و تقویم میمونه، مثل وقت میمونه. آیا واقعا اینجور نفس و انکار یه مقداری به نظر من مشکل
خود انکار که موضوعیتی نداره، موضوعیت اون بعد از انکار داره که مثلا شروع کنه با همسر.
بله، همین مطلبی است که ایشون گفتن. بعد از انکار میگم... اگر بعد از انکار نمیخواد الان هیچ کاری نمیخواد بکنه.
نه، میخوام بگم خودمون لفظ انکار طلاق مهم نیستش، مهم افعال بعدش که میشه فعل دال بر رجوع، ولی صرف لفظ این که من طلاق ندادم.
پس بنابراین شما موافقید با این
که؟ موافقم، من میخوام بگم ثمرش خیلی فرقی نداره، چون اگر
نه، اگر الان نمیخواد مباشرت کنه، نمیخواد لنش داشته باشه، نمیخواد بره مسافرت،
نه وقتی که
میخواد بره مسافرت و اون مدعی نفقه است، اینم مثلا آثار یه اختلافی دارن، میگه من طلاق ندادم،
میگه من طلاق ندادم و همسرمه تو خونه نگهش میداره، چادر رو از سرش برمیداره، نفقه رو بهش میده.
اگر این کارا رو کرد که شکی نداری،
اصلا میگه مهمش اونه، ولی خود لفظ این کار نمیتونه دلالت
کنه. از بنابراین موافقی برخلاف اون چه که بعضی ها گفتن که لفظ الانکار مثل لفظ راجعتو و رجعتو تدل على رجوع، من اینو میخوام عرض بکنم که این مطلب قابل تردیده. نفس الانکار به ما و انکار من قبل ان یلحقه فعل او لفظ آخر او عمل آخر مما یدل على رجوع، نفس الانکار به ما و انکار چه رفتی دارد به راجعتو و رجعتو؟
آقا اگر فراموشی نداشته باشه، من این کار میکنم طلاق دادم، یعنی تو زن من هستی دیگه، میگه تو زن من هستی، یعنی
طلاق یادش رفته که طلاق داده.
نه دیگه، اگر مریض نباشه آلزایمر نگیره،
میگم یادش رفته این طلاق واقعی همینجوری است، تو این طلاق واقعی این امکان رو وجود نیورده،
الان هر
اصلا طلاق نداره،
هر
هیچ عملی نمیکنه، داره میتو میره مسافر،
هر عملی داره میره مسافر، رو ایجاد نمیکرد، هر عملی هر قولی الان این بالاتر از اون یکی
هیچ بالاتر نیست. من بحث نمونه این هیچ بالاتر نیست، انکار و طلاقه. میگه من طلاق ندادم و دارم میرم، اونم زن میگه من الان در عده هستم باید خرجی بذاری بری، میگه من اصلا طلاق ندادم که خرجی بذارم بذارم، از همون پولای قبلیت میتونی استفاده کنی یا نمیتونی استفاده کنی، من چه میدونم، یه دعوایی دارم، من اختلاف دارم، این آقام سر در راه سفر است و الانم هیچ لفظی و هیچ فعلی حاضر نیست اقدام بکنه که موجب طلاقش بشه، موجب رجوعش بشه. انکار و طلاق به ما همه انکار کیفه یدل على الرجوع، اون آقا میگه که به مثل راجعتو
لا تدل على الرجوع،
بله مثل
راجعتو لا تدل
على الرجوع، رفت خلاصه نداره. بنابراین من قول رو یه خورده قول این قائل محترم رو نمیشه قبول کرد. خب این بحث زیادی نداره. یک مسئله بعد اینه که اگر طلاق رجعی داد و زن در عده طلاق رجعی ارتدت، مرتد شده، خب حالا مرتد شده در حال ارتداد که نمیتونه رجوع بکنه، و اگر رجوع بکنه رجوع صحیح نیست، و با مرتده که نمیتونه ازدواج بکنه، همونطوری که ابتداعاً نمیتونه با او ازدواج بکنه، استدامتن هم نمیتونه با او ازدواج بکنه، و این رجوع به معنای استدامه نکاحه، و بعد از ارتداد مرتده با مسلم نکاحشون نکاح صحیحی نیست، بنابراین رجوع رجوع صحیحی نیست. ولو اسلمت بعدو فلهو ان یرجع، اگر این زن مرتد شده در عده و بعد به اصطلاح اسلام آورد، یعنی مجدداً برگشت، حالا در ارتداد فطری و ملی و توبه داره و نداره و اینها احکامش در باب ارتداد گفته شد که یستطاب، و اون احکامی که در ارتداد مرد هست در ارتداد زن نیست. حالا این زن مطلقه مرتد شده، این مرد نمیتونه رجوع بکنه تا وقتی که این ارتداد هست. اگر این ارتداد بعد برطرف شد و مجدداً برگشت به اسلام، لهو ان یرجع. اینجا
رجوع دیگه معنا ندارش،
مرحوم شهید، بله
رجوع نمیشه،
نمیتونه، ولی همونطور که ابتداعا نمیشه با مرتده ازدواج بکنه، رجوع هم نمیتونه، رجوع استدامه نکاهه.
نه، اگر برگشت، اگر بعد از ابتداع دوباره
اگر برگشت و مسلمان شد، این که یه مدتی چند روزی یا چند هفتهی مرتد بوده نکاه رو منقطع نکرده. چرا؟ برای اینکه مطلقه رجعیت زوجتون تا وقتی که در عده است. حالا همینو میخوام عرض کنم، اینجا یک بحثی مرحوم شهید مطرح کردن، این بحث نسبتاً به نظر من دقیقه و میبایست ببینیم که اصلا دلیلی بر این مطلب هست یا نیست. مرحوم شهید در اینجا میفرمایند که خوب موضوع بحث رو تصور بفرمایید که زنی مطلق است در عده است و در حال طلاق مسلمان بوده و در حال عده ارتداد پیدا کرده، مرد هم میخواد رجوع بکنه. شهید میفرمایند که باید دید طلاق معناش چیه؟ آیا طلاق ازاله نکاح هست متزلزلن و یستقر رو؟ خوب دقت فرمایید، ازاله نکاح هست متزلزلن و یستقر رو به انقضای العده. اگر یادتون باشه در باب مهریه همین حرف رو داشتیم که با عقد زن یتملک المهریه متزلزلن و یستقر رو به دخول، یعنی وقتی دخول انجام گرفت ملکیت زن نسبت به مهر قطعی میشه، ولی تا وقتی که دخول نشده زن مالک مهر با عقد اگر مسمایی در کار باشه، اگر مهر مسمایی باشه، ولی ملکیت متزلزله. اینجا هم ایشون میگن که طلاق ماهیتاً چیه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال اینه که ازالت نکاح متزلزلن و یستقر رو به انقضای عده، یعنی وقتی عده تمام شد اون ازاله نکاح قطعی میشه و تا وقتی که عده تمام نشده نکاح در حقیقت هست منتهاش متزلزله، چون طلاق داده دیگه، طلاق داده، اونم در عده هست و امکان رجوع هم هست. آیا این معنی طلاق یا نه؟ معنی دیگری داره و معنی دیگرش اینه که طلاق سبب لانقطاع نکاح مرکباً مع انقضاء العده، یعنی دو جزء سبب داریم، علت مرکب هست برای قطع نکاح، یکی اصل طلاق و یکی انقضاء العده، و اگر یک جزء سبب محقق بشه تا مادامی که جزء دوم سبب محقق نشده مسببت محقق نیست. بنابراین طلاق رو چجور معنا میکنید؟ اگر معنای اول باشه ازالت و نکاح متزلزلن، یعنی نکاح باقیه منتهاش متزلزله و این در حال عده هنوز منکوه هست و هنوز زوجه است، و یعید کل من المعنیین به امورن، تعییداتی هم ذکر میکنن، یعنی مثلا این که معروف است زوجت المطلقه یه زوجتون، این به خاطر همینه که معنای اصلیش ازاله متزلزله و در حقیقت استقرارش به انقضاء عده است. و یا عرض کنم که احکام دیگری هم هست که میتونه تأیید بکنه که معنی طلاق اینه. اصل جواز، بله، میگن حرمت تماس بدون رجوع دلیل بر اینه، یعنی دلیل بر اینه که طلاق ازالت النکاح و متزلزلن هست و جواز الرجوع در حالتی که تردید ارتداد نباشه قرینه بر اینه که ماهیت طلاق اینه. این یک معید. در مقابلش معید دیگری نقل میکنن که اگر فوت بشد مثلا یکیشون، آیا دیگری میتونه او رو دفن بکنه یا نمیتونه دفن بکنه؟ اگه زوجیت باقی باشه میتونه دفن بکنه، اگه زوجیت باقی نباشه نمیتونه دفن بکنه. و بنابراین مسئله متوقف است بر یک بحث دیگری در هویت طلاق، که طلاق ماهیتاً چیه؟ طلاق ماهیتاً آیا ازالت نکاح متزلزله اگر این رو گفتیم خیلی خوب، حالا در زمان ارتداد هنوز نکاح باقیه، چون ازاله متزلزله، هنوز هم در عده است، معلوم هم نیست که اسلام بیاره یا اسلام نیاره، ارتدادش باقی باشه یا ارتدادش منقطع بشه. خب ممکنه واقعا چند روز بعدش یه هفته بعدش ارتدادش منقطع بشه و برگرده، اون نکاح در این حالت همجور باقیه و اگر اسلمت رجوعش رجوع صحیحه و هیچ اشکالی نداره. اما اگر گفتیم که طلاق سبب مرکبه، یعنی طلاق به معنای این نیست که نکاح رو بخواد زائل بکنه، طلاق به اضافه انقضای عده سبب لانقطاع نکاح و سبب هنوز محقق نشده است. وقتی سبب محقق نشده است به چه مناسبت در این حال ارتداد میتونید بگید زوجتون و بتونه اگر از ارتداد برگشت بگیم زوجتون؟ این مطلب مشخص نیست. خب این حرف مرحوم شهیده، مطلب از نظر تئوری به قول ماها، از نظر تصور، از نظر بحث طلبگیر علمی دو احتمال هست، ممکنه واقعا، چون قدر متیقن جهات شرعی اینه که هم باید طلاق محقق باشه هم باید زمان عده بگذره تا این دوتا عصمت منقطع بشه، تا مادامی که طلاق داده شده و زمان عده نگذشته عصمت زن و شوهر باقیه، ولی وقتی که طلاق داده شده باشه و عده هم گذشته باشه اون موقع این عصمت منقطع میشه. اگر گفتیم سبب مرکبه تا جزء دوم نیامده سبب اول عامل نیست، سبب اول هیچ عملی نمیکنه و در حقیقت طلاق کلم یکونه و این طلاق ازالت و نکاح نیست تا بگیم که در استدامه، مثلا رجوع معنی استدامه است، نه رجوع معنی استدامه نیست، رجوع به معنای استدامه نمیتونه باشه، رجوع به معنای ممانعت از تحقق سبب قاطعه، که سبب قاطع عبارت است از دو جزء، یکی طلاق یکی هم انقضای عده، و به قول ایشون سببی است که لم یتم، یعنی هنوز جزء دومش نیامده است. و بر این بحث طلبگی فروعی رو مترتب کردن که خیلی آدم به نظرش نمیرسه که بشین مثلا به این فروع هم توجه کرد، ولی حالا الان این بحث ارتداد رو مبتنی بر این کردن ببینیم چجوریه، واقعا میشه مبتنی کرد بر این مسئله یا نه، چه تأثیری داره در این که زوجیت در حال ارتداد خوب عنایت فرمایید، در حال ارتداد زوجیت متزلزله باشد یا زوجیت قبلی منتظر تکمیل سبب برای انقطاع باشه ولی اصل زوجیت هست؟ چه فرق میکنه این دوتا با هم؟ من به نظرم ماهیتا نیست،
فرق نمیکنه. ما چه منقطع میدونیم، زنم میتونه بره شوهر کنه، نمیتونه بمانه، عده ندارد، چه
در عده
زن مرتد شد میتونه بره شوهر دیگر بکنه، لازم نیست زوجیت، اصلا متزلزل هم نیست، فرقی چه؟
شما اول بفرمایید معنی طلاق رو کدوم رو انتخاب میکنید؟
طلاق
یعنی چی؟ طلاق یعنی ازالت و نکاح متزلزلن، به معنی که نکاح را میخوام از بین ببرم اما متزلزلن، یعنی با نفس طلقتو نکاح از بین نمیره، متزلزله، حتی ینقض العده، اذا انقضت العده اون وقت اون تزلزل یستقر، تعبیرشون اینه که ازالتون نکاح متزلزلن و یستقر رو به انقضاء العده، یعنی انقضاء العده سبب استقرار ازاله میشه. پس طلاق وقتی میتونه عمل کنه که عده تمام بشه اون ازاله محقق میشه. این معنای طلاقه یا نه اصلا طلاق یک جزء مرکبه با زوال عده برای ایجاد عامل قطع النکاح، یعنی مادامی که این علت تامه محقق نشده، از بحثایی است که مرکب متعدد در جاهای خودش گفتن در علت مرکب تا مادامی که جزء اخیر محقق نشده باشه اجزاء علت هیچ نقشی ندارن، اجزاء علت منتظر تکمیل جزء آخرن. اذا لحق اون جزء آخر به علت معلول محقق میشه. معلول که قطع نکاح باشه، قطع نکاح لا یتحقق الا بعد از ازاله، بعد از زوال چیز عده، و طلاق هیچ نقشی نداره، جزء العله مرکب است از طلقتو و زوال عده، و طلقتو ازالت نکاح نیست، طلقتو منتظر است ببیند در عده چه حالتی چه حالاتی پیش میاد. اینجا باید گفت اون نکاح حالت طبیعی خودش رو داره همینجوری، نه ازالت متجزه. اول بفرمایید تو این دوتا احتمالی که ایشون میدن کدوم رو من میشه انتخاب بکنیم؟ آیا واقعا با هم ماهیتا با هم تفاوت میکنه یا نه؟
در زن مرتده اصلا طلاق چی نیست؟ به محض ارتداد الگه بریده شد، تمام شد.
نه، ارتداد ممکنه دوام پیدا نکنه، ممکنه دوام پیدا نکنه، بعد مسلما برگرد
مجبور برگرده رفت ازدواج کرد. چی میگی شما؟
اگر مرتد شد،
اگر
مرتد شد و ازالت و نکاح متزلزل معنی طلاق، این هنوز زن اینه، در دست زن اینه، آقا مرتد است ولی زن اینه، میدونم ولی میتونه، خب یکی از آثار کرده میتونه، اگر برگشت میتونه رجوع کنه. اگر از ارتداد برگشت تو یه هفته مرتد شد، عصبانی شده بود از دست این شوهرش، عصبانی شده، گفت این چه اسلامیه که مردا همه کار هستن و فورا آدمو طلاق میدن، و علیه اسلام شروع کرد یه حرفایی زدن، شد مرتد. بعد یواش یواش حالش جا اومد و دید زندگی بازیچه نیست و با هر کسی نمیتونه زندگی کنه، و بازم اگه تا بشه شوهر اولشو، خلاصه اصلا مت مجددن
حاجا آواز میخواد
یه
اشاره فرمیدید به علت تامه. یه بحث خیلی کوتاه ولی پرباری داریم در فلسفه، یعنی جوهر وجود با اراده موجود در تقابلن با هم تفاوت میکنه، اون تکلیفیه و اون احتیایی و احتاییه.
ولی به هر حال این مسئله مسلم است بین همه که علت اگر علت مرکب شد، ما لم یلحق این به علت جزء اخیر، این علت اثر نمی کنه، نمیتونه اثر داشته باشه. این قدر مسلمه بین فقها، چه علت در عالم وجود باشه و به قول شما تو فلسفه مثل علل تکوینی، اگر علل تکوینی برای ایجاد آتش، هم باید کبریت بیارید، هم باید نفت بیارید، هم باید ماده قابل احتراق بیارید، هم باید به هم نزدیک بکنید. اگر همه رو محقق کردی ولی کبریت رو نزدید، این علت هیچ کاری، اجزا علت هیچ تأثیری نداره. جزء اخیر که ملحق شد، کبریت رو زدید و نزدیک کردید، آتش محقق میشه. این در تکوینه. در عالم اعتبار هم اینن همینجوره. علل اعتباریه که دست معتبره، بارها اینا گفتیم که در امور اعتباریه اعتبار دست معتبره، و هر جور اعتبار کرده است همجور اعتبار کرده، همون حواهوه. میگه دو رکعت نماز صبح مثلا اگر قصد نافله کردی مستحبه، اگر قصد نافله نکردی، قصد واجب کردی میشه نماز واجب، قصد استحباب کردی میشه نافله. این دست معتبره، با اینکه یه امر اعتباریه با هم تفاوت هم نمی کنه، با قصد فقط تفاوت کرده. قصد هم یه امری دست منه، حالا اونجا یه مقداری میشه گفت این خود قصد یه امر تکوینیه که اضافه میشه به اون اعتبار. حالا این بحث من سوالم الان اینه، خیلی هم مطرح نکنیم داریم سراغ مسئله بعدی، یکی از این دوتا رو انتخاب کنیم که آیا طلاق در شرع که آیه شریف فرموده اذا طلقتم النساء فعاشروهن بالمعروف او سرحوهن به احسان، بالاخره یا زندگی کنید یا بذارید بره، سرگردانش نکنید. ولا تجعلها معلقتن اذا طلقتم النساء فعاشروهن بالمعروف او سرحوهن به احسان، مهریه‌شو بهش بده و بره، همینجوری سرگردانش نکن. یا با معروف با هم مثل آدم ها با هم زندگی کنید، هر روز دعوا کنید، دوباره شب آشتی کنید، روز دعوا دارید شب آشتی میکنید، این که زندگی نشد که. همه بعضی ها اینجورن دیگه، روزا دعوا میکنن شبا با هم آشتی میکنن، این زندگی نیست که. یا درست زندگی کنید مثل آدم ها، یا اینکه بالاخره بذارید بره سراغ زندگی. عاشروهن بالمعروف او سرحوهن به احسان. خب این عاشروهن بالمعروف او سرحوهن به احسان میخواد بگه طلاق قطع میکنه واقعا نکاح را و این رابطه عصمت را، با طلقتو منقطع میشه، شرطش عده است. و در عده من که اینطور تصور میکنم، یعنی فکر میکنم، حالا باید بالاخره رفقا تأیید بکنید یا رد بکنید، اصل طلاق نه این معناست نه اون معناست. طلاق عبارت است از این که اون نکاح رو میخواد آزاد کنه، برداره. طلقتم النساء یعنی سرحتموهن، یعنی تصریح. تصریح تطلیق یعنی تصریح، تصریح یعنی آزاد کردن، طلاق یعنی آزاد کردن، آزادش کردن. منتهاش گفتن این زن چون ممکنه از این موقعی که زن شما بوده حمل داشته باشه، یه مدتی صبر کنید، بذارید این مدت بگذره تا این مدت معلوم بشه. عده را برای خدم مسلم عده فلسفه داره دیگه، حالا ما دنبال بیان حکمتش نیستیم، ولی بالاخره این حکمت رو داره که معلوم بشه حمل داره یا نداره به خاطر اون بچه. اگر این وضعیت باشه طلقتوس تصریح رو محقق کرده، یعنی قطع نکاح رو محقق کرده. حق رجوع یک امر جدیده، حق رجوع در حقیقت مجددن من این زن رو برگرداندم به نکاح، استدامت و نکاح نیست. و من میخوام هر دو احتمال ایشون رو بردارم، حالا اگر شما کمک کنید، اگر هم کمک نکنید بالاخره این که از این دوتا رو قبول کنید.
آقا در هر طلاقی
اجازه بدید مطلب خود روشن بشه. ببین ما از این آیه شریفه یا از روایات باب هیچی نمیتونیم استفاده کنیم مگر ذهن مشروبمون، ذهن مخلوطمون با مسائل علمی. بلا کلمه طلاق تو در قرآن بیشتر از این نداره، کلمه رجعت هم بیشتر از این نداره که طلاق تو قطعا موجب این میشه که نکاح به هم میخوره، رجعت هم موجب میشه که دوباره نازن شوهر میشن، اینا هیچ تردیدی نداره. اما در این فاصله طلاق تو یعنی نکاح لم یکن و تمام، و رجعت تو یک حق جدید شرعی است که به من داده شده که میتونم دوباره این خانم رو برگردونم، چون او در حالتی است که زن من هست، از این جهت زن منه که من حق برگشت دارم، نه اینکه زن منه. زن من نیست، اون در عده طلاق، در عده زمان طلاق داره میگذرونه. حالا من کاری به خلع و مبارات نداریم که اون دیگه قطعا به طور قطع جدا شده، اما در رجعیه که الان مورد بحث ماست، حق رجوع یعنی اون زن منه و من حق رجوع دارم یا نه، یه زنیست که من میتونم دوباره به زنیت برش گردونم. من میخوام از کلمه رجوع استفاده کنم که
اگر طلاق نکاح رو برداره باید اون وقت رجوع کردنی هم یه عرض دیگه ای هم بخونه، پس متزلزل طلاق هنوز عقد رو بر نداشته. اگر عقد رو برداره باید یک عرض دیگه بعد از این بخونه.
طلاق یعنی چی؟
طلاق همون فرموده طلاق یعنی
فرهوهن نه آزادش کن و بیاری بره،
یعنی آزاد، منتها آزادی که اگر قرار باشه که با رجوع کردن این فرمودید آزاد بشه،
این قرار به خاطر اینه که اگه بچه از من داشته باشه اون بچه این چاره سرگردون نبیشه، این قرار یه حق جدیدیه.
بله
من ادعا میکنم این قرار یه حق جدیدیه، من یه طلبه شما هم یه حضرت آیت الله، من ادعا میکنم که یک حق جدید یه شارع قرار داده است برای من در این شرایط زمانی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر از من بچه داشته باشه اون بچه سرگردان نباشه.
همین اوقات هم همون میفهمم. فرمایش شما رو عرض میکنم، اگر این طلاق مثل طلاق باین باشه یه عقد دیگه باید بخونه.
چرا عقد دیگه بخونه؟ حق رجوع هم شرعیه تا وقتی
حق رجوع چجوری با دوباره عقد رو میاره؟
عقد حق رجوع معناش اینه که شارع به من در اعتباره، به امر اعتباری. من که مقدمه رو گفتم که امور اعتباری الکلام یو حلل الکلام یو حرم، با لفظ و با کلام یو حلل و یو حرم. این در طلاق و نکاح رو ایران داریم با کلام یو حلل، با رجعت و یو حلل و با به اصطلاح طلق رو هم یا هر نیسته اشکالی داریم. من میخوام بگم اصلا این که الان بله 10 دقیقه وقت داریم آقای عبداللهی. بله 10 دقیقه وقت داریم.
راجب امر معروف و نهی از منکر برای طلاب بگیم. تو خیابون پیروز من رد شدم به یه بعد حجاب گفتم، یکی دو نفر از اینش که میانه یا کت و شلوار یا امامه برگشتن میگن چیکارش داری چیکارش داری. این یکی
کی گفتی کارش داری؟ یه روحانی؟
چرا بهش تذکر داری؟
یکی دیگه
تو مدرسه
که خیلی خب حالا انشالله چون آقایون
دردامون زیاده 10 دقیقه بیشتر موردامون بکنیم.
حالا این 10 دقیقه میخوایم صحبت کنیم بخواد به احترام شما. من اولا عرض میکنم این 3 تا احتمال رو روش فکر بکنید انشالله جلسه آینده. من میخوام هیچ کدوم از 2 احتمال مرحوم شهید رو قبول نکنم و یه احتمال جدیدی از کلمه هم به اصطلاح طلق تو و از کلمه رجعت تو استفاده کنم انشاءالله جلسه بعد. اما این 7-8 دقیقه این که موندر میخوام به اشاره کنم. اولا یک اعلامیه توجه کنید، 10 دقیقه وقت داریم. یک اعلامیه من خوندم که حضرت آیت الله مکارم شیرازی دامت الله ایشون بحث اخلاقی گذاشتن. من توصیه میکنم که حضرات آقایون بیشتر شرکت بکنن و در جلسه بحث اخلاقی ایشون از بحث‌های اخلاقیشون استفاده کنن و دیگه بی نیاز بشیم از اینکه من چیزی بگم. اما به من اجازه بدید که حالا بر اساس اون روش قبلیمون که 3 شنبه‌ها 2-3 دقیقه مزاحمت میشم تتمه این خطبه رو 2-3 جمله دیگه مونده است تتمه این خطبه رو تمام بکنم. بحث درباره خطبه حضرت امیر سلام الله علیه با آقای حمام بود و رسید به اون آخر که در شب آقایون متقین در شبها اهل نماز و اهل قرآن و اهل قیام و رکوع و سجود هستند، در روزها علماءون حلماءون اتقیاءون کذا کذا و در حالتی هستند که در جلسه گذشته گفتیم خوف و رجا درشون معتدله. تا اینجا گذشتیم، یعنی خوف از خدا دارن، امید به خدا هم دارن، ولی خوف و رجا در متقی معتدله. نه خوف سبب می شود که به اصطلاح خودش تا بگرد من حالا که ما جهنمی هستیم دیگه بذار جهنمی بشیم، نه امید موجب می شود که بگرد که خدا غفار است عفو است غفور است چنین است چنان است و هر کاری دلش می خواد بکنه، خوف و رجا معتدل باشه. این تا اینجا وقت گذاشتیم. بحث تکیه بحث آخر یک امتیازی داره که ظاهراً بیشتر مربوطه به ماها میشه. حضرت فرمودن که اگر تعریف یکی دیگه از علائم متقین اینه که اگر تعریف او را کردن و گفتن که شما چه آدم خوبی هستی، حالا به هر دلیل، او بینه و بین الله با خدا صحبت کنه و بگه خدایا تو بهتر از بنده خودت میدونی که من چه کاره هستم. اگر که اونجوری که این آقا به من میگه و من رو تعریف میکنه، خب به من توفیق بده که بتونم این امتیاز رو نگه دارم و بیشتر بشه و بهتر باشه، و اگر خدا نکرده اینجور نیستم من رو ببخش و در حقیقت من توفیق بده. اون آخر نیستید که 2-3 جمله دیگه هم هست، ولی بعد از اون بحث قبلیمون این جمله هست. و اذا زکا یا اذا زکیه احدهم خاف فیما یقال، وقتی تعریفشو میکنن خاف فیما یقال و یقول انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم بی منی به نفسی اللهم لا تآخذنی به ما یقولون و وجعلنی افضل من ما یظنون و اغفر لی من ما لا یعلمون. ظاهراً این 2-3 جمله دیگه مربوطه به ما میشه. وقتی ما رو تعریف میکنن آدم بگه خدایا من خودم رو بهتر میدونم، تو هم بهتر از من رو میشناسی، خدایا اللهم لا تآخذنی به ما یقولون، من رو مؤاخذه نکن به اون چیزهایی که میگوین، و اجعلنی افضل ممایز النون، اگر به منم گمان خوب دارن و اجعلنی افضل ممایز النون، یعنی نعمت بیشتری به من بده و بله وغفر لی من ما لا یعلمون، و مرا ببخش از گناهانی که نمیدونن. و صلی الله علیه و سلم.